أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين أسعد الله أيامكم تولد حضرت فاطمه زهرا سلام الله علیه انشاءالله بر همه شما و همه شیعیان بلکه بر همه مسلمین و همه مردم روی زمین مبارک باشه و انشاءالله سال جدید هم بهتر از سال گذشته برای همه مسلمان ها بوده باشد و انشاءالله امیدواریم که در این ایام موفق بودید در ایام فاطمیه به تبلیغ و ارشاد و هدایت مردم و در ایام عید هم به صله رحم و دید و بازدید و و بالاخره طلب روحانی متعادم دانشمند هر جا باشه و در هر مجلسی باشه خالی از ارشاد نیست انجام وظیفه شده باشد در این مجالس خداوند به همه توفیق عنایت بفرماید. بسم الله الرحمن الرحیم. فصل فی اسباب تحریم. به ترتیب مسائل تحریر یه فصل جدیدی برامون گشوده می شود. فصل قبل در عقد و شرایط عقد و بعد هم در اولیای عقد با فروع مختلفش و بالمناسبه عقد فضولی اینها گذشت. این فصل فصل جدیده، نوع بحثم عوض میشه. فی اسباب تحریم و در متن اعنی ما به سببهی یحرم و ولا یسه تزویج الرجل بالمرأه. جاهایی که تزویج جایز نیست، ولا یقع الزواج بینهما، جهات مختلفی که موجب می شود بین یک زن و مرد حائلی برقرار بشود که نشود تزویج بشه و تزویجش صحیح نیست، می فرمایند وهیه امورون. در این وهیه امورون 8 مورد رو می شمارند، محقق در شرایع 6 تا میگه وهیه 6 مورد می شماره، بعضی ها تعداد بیشتر، صاحب جواهر میگه 20 تا 20 مورده 20 مورد رو شمارش میکنه، در حالی که در مجموع تو این موارد معمولا اختلافی نیست. حالا بعضیا اون موارد رؤوسش رو میشمارن، مثلا 6 مورد، اونی که بیشتر مورد ابتلاء مثلا و امثال اینها، یا بعضی از این 20 تا رو 2-3 تاشون تو یک عنوان جمع میکنن، نتیجتا تعداد تفاوت میکنه، در حالی که بالاخره همه اینها مورد بحث و گفتگو می شود که حالا اینا رو دونه دونه بهش خواهیم رسید. ولی من فکر می کنم قبل از اینکه وارد این موارد و این بحثا بشیم، حق این بود که یه مطلبی رو آقایون مقدم می داشتند و من هرچی گشتم ندیدم کسی متعرض شده باشه، نه در کتب مختصر، نه در کتب مفصل، حتی جواهر در جای جای مناسبش گشتم چیزی پیدا نکردم که حالا عرض میکنم علیکم که بگردی. از بعضی از بزرگترها هم پرسیدم که اینطور، اونها هم اظهار بی اطلاعی کردن که جای آقایون فقها اینو مطرح نکردن. و هوال اصل فی المسئله. در قضیه تحریم یا تحلیل، حلالیت زن یا حلال، اصولا این بحث اصل اولیه چیه؟ تا ببینیم ما تو این موارد دنبال استثناءات و مخصصاتیم یا نه عکس قضیه است. مثلا مخصص رو باید برای حلیت بیاریم، اصل رو باید حساب بکنیم. و طبعا یفیدنا این اصل که اگر در مواردی شک کردیم که یا این از این قبیله یا نه، مرجع چیه؟ اصل به معنا نه اصل عملی هم فقط ها، به معنا القاعده، قاعده اولیه، که گاهی مفاد عموم مثلا، گاهی نه عمومی هم نباشه، اون وقت برسه به اصل براءت یا اصل حلیت و امثال اینها. در این مسئله چی داری؟ اون مقداری که حالا من همینطور حفظی یه حساب سرانگشتی روش کردم، یه مقدار تو این بحث حالا بریم به ریشه بیشترش. نکاح منشأش چیه؟ اصلش چیه؟ در ابتدا و منشأ اصلیش یه بحث مذهبی و روایی و قرآنی است و یه بحث هم نه، کاوش تاریخی یا قبل تاریخی. اصلا این قضیه از کجا پیدا شده؟ ما بریم سراغ بحث قرآنی و روایی، میرن سراغ بله باید رفت قضیه خلقت آدم و بعد همونجا خلقت حضرت مریم و همونجا خلقت حضرت حوا و همونجا ازدواج بینهما، از اونجا شروع میشه. بعدم این که بچه هاشون چی شد اوزا، حالا روایات مختلف و اقوال گوناگونی که اونجا داریم. اما نه، ما حالا اگر فعلا از قرآن و از روایات هم چشم پوشی کنیم، ببینیم طبیعت بشر در خلقت چگونه اتفاق افتاده. اینا هر کدوم یک به اصطلاح فصلهایی داره، هر کدوم یک کدهایی داره که قابل بررسی است. خب خداوند خلق کرد دختر و پسر را، زن و مرد را، ذکرن و انثا. توی همه اینها هم حواس و تمایلات و قوای مختلفی قرار داد، من جمله قوه شهویه و حس شهوی، اینم در انسان قرار داده شد، همونطور که در همه حیوانات قرار داده شد، اختصاص به انسان هم نداره، در همه حیوانات این قضیه خب وجود داره. این حس مثل حس دیدن، بینایی، چشایی، شنوایی، اینها حواسی است که خداوند در بشر قرار داده. اون حواس ممکنه بعضیش این چنین باشه که انسان بتونه اصلا ازش استفاده نکنه، چشمشو ببنده از اول هیچی نبینه، گوشیشو محکم بگیره هیچی نشنوه، طوری نمیشه، محرکی نداره. ولی در قوه شهویه نه، یه فرقی با اونای دیگه داره و اونی که نمیتونه، دست خودش نیست، بلکه یک به اصطلاح فشاری از درون داره برای حرکت در این مورد. با اونای دیگه این تفاوت رو داره. اینا چیزاییست بلوجدان. نتیجتا معناش اینه بشر از روزی که خلق شد، یعنی حتی اون وقتی که یکی یا دوتا تو غارها بودند، هیچ تمدنی هم نداشتن، هیچ دینی هم نداشتن، هیچ مذهبی هم نداشتن، لابد در این مورد یه روشی داشته. غیر از این میشه؟ غیر از این نداریم. من جایی رو پیدا نکردم، حالا تحقیقات باستانشناسی اینا رو ساختمان ها میشه، اما رو این مسئله ندیدم. حتما شده بحثایی رو اینا، ما ندیدیم، حالا کتاباشون هم در اختیارمون نیست، بحثاشون هم در اختیارمون نیست، ولی این اندازش که عرض میکنم چیزهاییست که روشن و واضحشه. بالاخره هر بشری اون زمانی هم که قارنشین بود و در اونجا به وجود آمده بود و هیچ تمدنی را ندیده بود، این حالت درش وجود داشت. بله؟ اونا که حالا برسیم به بعد، ما رفتیم تو قارنشین های اولیه داریم صحبت میکنیم. بله، اونا که 4000 سال بعده، 5000 سال بعده، یا صدها هزار سال بعد، که نمیدونیم چقدر گذشته تا اون زمان، اون زمان اولیه خلقت انسان. حتی حالا ها گاهی برای این مسائل میان یه تجربه میکنن، افرادی را از بد و تولدشون میبرن توی جایی، توی جنگلی، تک و تنها. مواردی شده، چند مورد که روش مطالعه کردن، بحث ها جبن. اینا چجور به وجود میان؟ البته این مسئله بیشتر در قضیه فطرت الله مطرح شده که آیا فطرت انسان خداشناسی است یا نه. برای این قضیه تجربه کردن، اسمی رو نمیدونم کی فلان، اینو از اول بردن تو یک جایی که جدا بود از همه انسان‌ها، تک و تنها بزرگ شد، آیا احساس خداشناسی و توجه به خدا دارد یا ندارد، اینو اونجا تجربه کردن. خب دربارش هم کتاب ها نوشته شده، بحث ها شده در این باره. حالا نه، در این موضوع من ندیدم بحثی را، ولی طبعا این طوره که میتونیم تصور کنیم انسان اولیه‌ای که هنوز هیچی رو ندیده، آیا این احساس در وجودش نیست؟ طبعا هست. با این احساسش چه میکرد؟ ها، طبعا این احساسش رو در صدد برمیاد به نحوی جواب بگه و تخلیه کنه خودش رو. چه میکرد؟ به نظر میاد طبیعتا بدون هیچ گونه راهنمایی و ارشاد، دین، جعل، امثال اینها، بشر هر موجودی جذب به جنس مخالف میشد. این راه مشهور و متداولش و تماس بین دو جنس برقرار میشد به این نحو. آیا تماس بین دو جنس موافق میشه گفت در قدیم بوده؟ به نظر میاد خلاف طبیعت نبوده. قرآن هم بر این مطلب صحه میگذاره. بعد ما سبقکم بها من احد قبلکم، قبل از جریان قوم لوط، نه یه همچیز قرآن میگه نبوده هیچ وقت، هیچگاه، هیچ انسانی، نه در بین متدینین، من احد من العالمین، این نبوده. حالا مخالف طبیعت بوده، خود به خود انسان به طبع چنین جاذبه ای نداشته و به اون سو کشیده نمی شده، ظاهرش اینه. ما در این فرض میکنیم حتی جایی را که اسمی از خدا و پیغمبر و قانون و قانونگذار اینا هم نیست، نبوده. قرآن صریحا نفی میکنه و میگه من العالمین، هیچ کس در هیچ جا، اتعتون الفاحشت ما سبقهم بها من احد من العالمین. در یک جا سوره اعراف، در سوره عنکبوت، انکم لتأتون الفاحشه ما سبقکم بها من عاد من العالمین. خب این نشون میده حتی در اقوام اولیه این چنین قضیه نبوده. حالا بعد از کجا پیدا شده و چگونه شد؟ لابلای همون روایات بحث حربت لوات و حدش و چنین و چنان، بعضی روایات اشاراتی داره و از مبدعات شیطان و به این وسیله قرار داد در بین اینها و امثال اینا، اون دیگه حادثه. پس اصل اولیه نکاح بین زن و مرده، یا اصل اولیه است. میاد از اینجا که پس اصل اولیه جواز النکاح، اصل ثانوی حرمت نکاح بین همجنس، که بشر اصلا در طبیعتش این چنین نبوده و مقتضای طبع نبوده است، تا میرسیم به شرع، وارد قانون شرعی میشیم. اگر ما ابتداعاً از شر سوال کنیم، این حسی را که خدا در بدن انسان قرار داده و ناچارم هست به نحوی ارضا کند، چجور جایزه، چجور جایز نیست؟ اصل چیه؟ ها؟ اگر هیچ دلیلی، روایتی نداشتیم، اصل عقلایی، قبح عقاب بلا بیان، و یا حتی به اصطلاح اصل معروف که اصل در امور هو الاباحه للحظر، که این عنوان دیگه ایست، باید اباحه باشه. نیه که بشر به هر جوری که اراده کنه براش جایز باشه. بعدم میاد اصل براءت، رفع مال یا علمون مؤاخذه نداره، بلکه اصل حلیت، کل شیء لک حلال حتی تعرف انه حرام. این اصل اولیه شرعی هم میشه چی؟ حلیت. به ای نحو اراد، به ای نحو شاء. ولی اینجا خداوند این عصر را رها نکرده، بلکه بلا فاصله یک قید محکم بهش میزند، قیدی که در آیات زیادی متعددن بیان شده، در شرع حالا دیگه بحثمونه، در اصل جعل، والذین لفروجهم حافظون الا على ازواجهم، این میشه اصل ثانوی، حرمت اعمال قوه شهویه، حافظون لفروجهم، ابزار قوه شهویه ایناست، نه اینا باید حفظ بشه، الا على ازواجهم، مگر به طریق زوجیت، مگر به طریق ازدواج. آزاد نیست. این شد یه اصل ثانوی. حالا اون اصل اولیه و ثانویه و ثالثیه قبل از شهر به جای خود، بعد از شرع اصل اولیه اباحه و براءت و امثال اینها، اصل ثانویه حرمت هر گونه حرکت شهوی این چنین، الا على ازواجهم، فقط یجوز و نسبت به زوج، او ما ملکت ایمانهم، که دیگه حالا به درد شما نمیخوره. حالا این دوتا خیلی قصه میخوره آقای مهری ها، نیست نیست شما یعنی نیست نیستش میکنی یعنی. میفتیم توی دایره جدیدی، خب الا على ازواجهم، ازواجهم رو مفروض گرفته. این ازواجهم چگونه به وجود میاد؟ ازواجهم یعنی یه دسته ای از افراد دنیا، اینا چگونه این عنوان تحقق پیدا میکند؟ الا على ازواجهم، این چگونه تحقق پیدا میکنه؟ میاییم تو این مرحله بحث ازواج. آیا یجوز و ازدواج کل مرء مع کل مرأه؟ این عام عموم داریم؟ میتونیم بگیم داریم؟ بله، اصل اولیه جواز ازدواج هر مردی با هر زنی که دلش بخواد. آیه شریفه مشهور فنکهو ما تاب لکم من النساء مثنا و ثلاثه و ربا. حالا کاری به مثنا و ثلاثه و رباش نداریم، اولش فنکهو ما تاب لکم من النساء مثنا و ثلاثه و ربا. حالا خیلی باید روش بحث کرد، آیا مفهومم داره بیش از ربا؟ نه، یا روایات این رو بیان کرده یا نه. این تیچی اولش رو فعلا کار داریم. فنکهو ما تاب لکم من النساء، این ما تابه آی دیانت یعنی چی؟ بله؟ ها، هر کسی دلت میخواد، اینه دیگه ظاهرش اینه. متاسفانه اکثر به اصطلاح مفسرینم اینجا رو اصلا این کلمه ما تاب رو متذکر نشده، با اینکه حاوی مطلب عمده است، ولی اصلا این کلمه ماتاب رو متذکر نشده. بعضی هم حتی در ترجمه های غلطی. فقط تو تفسیر مرحوم شبر دیدم این ماتاب رو معنا کرده ما اوهل لکم من النساء. این که تفسیر درستی نیست، این میشه قضیه به شرط موضوع، قضیه ضروریه. فنکهو ما تاب لکم من النساء، یعنی اگر اون جایی که حلاله پس این مضمون این جمله چی شد؟ این چی میخواد بیان بکنه؟ به نظرم حالا عرض میکنم که این ما اوهله ای را که ایشون اینجا بیان کرده از یه آیه دیگه گرفته آورده اینجا. چه فرمودید آقا؟
کنم از تابا یتیبو گرفت،
یتیبو یه تیه پاک، هر زنی که برای شما پاکه، پاک شرعی عمده اینه. سوال من از اینجا نه پاک طبیعی، بل نه پاک شرعی. اگر بگیم پاک شرعی میشه قضیه به شرط موضوع. ها؟ درست هم فرمودید؟ بله. ولی نه، تب نه در قرآن چند جا موارد متعددی به همون معنای خواستن و رضایت. هر زنی رو که راضی هستی دلتون میخواد، تیب نفس، فَإِنْ تَبْنَ لَكُمْ عَنْ شَيْئِنْ فَكُلُوهُ عَنِيًا مَرِيعًا و موارد متعدد دیگری به این لغت به این معنا آمده. اصل معنا روشنه، کلمه تابه به معنای تیب پاکی، اما صحبت در اینه که آیا پاکی شرعی، پاکی جعلی یا پاکی قبل الجعل؟
قبل الجعل نفس انسان با محارم خودش از
حالا اون اولوالکلام، اون اولوالکلام. بله، حالا اجازه بدید که عرض میکنم.
حضرت استاد اینجا پاک بودن اینجوری که حضرت صاحب میفرمود که اگر پاکی شرعی باشه بله حکم اشکال برمیخوره، که در حال منطقه مراتب اینجا دو چیز دیگه باقی میمونه. یکی اینکه پاکی اون چه که دلخواه هست، یکی اینکه اون چیزی تکوینن، یعنی ما در اینجا به هر حال
ببین این فرمایش مفصل شما را این برادر بزرگوار من الان فرمودن با یه جمله. شما نباید حق ایشون رو ضایع کنی.
به هر حال الان این دو حالا اخیش به حق دیگه این دو مورد رو
مورد دوم رو چی ادعا میکنی؟
ببینید ما اینجا سه احتمال داریم، یکی شرعن که به
شما گفتی دو تا، حالا شد سه تا. خیلی خوب،
اون دو تا یکی این که تکوینن به خیلی قطعن چی باشه؟
خب
یکی این که از روی هوا و حوث و اونچه که دلخواه ماست قضیه تا دیگه این مورد رو بسیار ببرمید با حال اون که اون مورد تکوینیش مناسبتر به نظر رسه به جهتی که شهر هم وقتی که اومد برحال خبر میده که اونچه که پروردگار در طبیعت گذاشته و در تکوین گذاشته.
خیلی خوب، حالا دقت کن حضرت آقای ثقفی
مربوط به اون مسئله مهریه زن
میدونم، من کلمه یه تبنش رو دارم معنا میکنم ولی اون موردش، بله اون مورد جای دیگه است، تو این آیه که نیست، در آیات دیگر و به مناسب، ولی کلمه و استعمالات تبنه است. رضایت خاطر، این درست. حالا بیان آقایون میگن نه ادعاشونه تبعنه تکوینی و تکوینن انسان از قوخشاش خوشش نمیاد، اینجور ادعا میکنن. اقلا شما یه عزی ها اینو نگید،
خداوند اینجور قرار داد.
میدونم شما اینو نگید. ها؟ هیچ. حالا کیا؟ کیا؟ اونا کیان؟ اونا کیان؟ اونا کیان؟ نسل این بزرگوار آبا و اجداد نبودن؟ شایدم بودن؟ چه میدونی؟ اینا رو حالا انشالله یه اشاره بهش میکنیم. نه در این قضیه در هر حال اگر بگیم ان تبن لکم ان شیء، یعنی اونایی رو که دلتون راضی است این لغت رو میپذیرید، حالا اینی که ادعا کنید در مورد محارم این تیب نفسانی نیست، خلاف تکوین، تکوینن از اونا خوششون نمیاد، این ادعایی است. بله تو بعضی از روایات هم داریم، اما حالا واقعا این چنینه، این طوره. اگر تکوینی باشه باید در جهلش هم تفاوت نکنه. بعد سالهای سال یه جاهایی میرسه توی مسافرت یه جایی، گفتم بارها، فلان آقای محترم معروف شناسایی شده یه بند بسیار محترم وقت مرگش وصیت کرد به بچه‌هاش از این شهر مازندران، حالا آقای رحیمی میدونه، تا مشهد که میرید همش مسیرشون اونجا بود، مواظب باشید تو راه کسی رو سیغه نکنید، ممکنه خواهرتون باشه. خب حالا این نمیدونه، نیستیم تو؟ نمیشه؟ ها؟ در هر حال اونی که ظاهر آیه است عمومش هم ماتاب به معنای اونی که میخواد. حالا این آیه رو رها کنیم که این به جای خود محفوظ، هیچ اشکالی هم نداره که این عموم اولا اینطور دلالت بکند شامل همه این افراد هم باشد، بله بعد تخصیص خورده. اینی که مرحوم شبر در تفسیرش ما تابر و ما اهله معنا میکنه از یه آیه دیگه گرفته که اونم اتفاقا از عموماته، همین آیات تحریم موارد نسب زیلش میفرماید و اهل لکم ما وراء ذلکم، پنج مورد، شش مورد، هفت مورد رو اسم میبره. بعد و اوهل لکم ما ورا ازالکم، این خودش عامه، البته عامیست که چند تا تخصیصش همراه خودش بیان شده به صورت استثناء. بعد ما ورا ازالکم من اومایش رو بر این از این اوهل ما ورا ازالکم گرفته آورده اینجا چسبونده به این آیه. دستت که نه، به نظر نمیاد اون آیه خاصی داشته باشه، نه اون آیه عامه. بله این خاصها بعدن تخصیص منفصله که به این آیات برای این آیات بیان شده و اشکالی هم نداره. بنابراین اینجا اصل اون وقت برمیگرده، اصل میشه حلیت، حلیت ازدواج مع من شاء. هر زن و مردی میتونن با هم ازدواج کنن اگر بعدن تخصیص بخوره. یا عام این چنینی داریم، حالا در این آیه تخصیص متصل نداره، منفصلا بیان میشه. در آیات در اون آیه که اونجا هم دو آیه داریم، یکی سوره به اصطلاح بله بله نه، یکی سوره مائده است، یکی سوره نساء. سوره نساء و اوهل لکم ما وراء ذالکم ان تبتقوا به اموالکم محسنین غیر مصافحین فما استمتعتم بهی منهن فآتوهن اجورهن، که زیلش هم بحث زواج موقت و امثال اینا رو هم بیان کرده. سوره مائده هم آیه پنجمش اوهل الیوم اوهل لکم الطیبات و طعام الذین اوتوا الکتاب حل لکم و طعامکم حل لهم و المحصنات من المؤمنات و المحصنات من الذین اوتوا الکتاب من قبلکم اذا آتیتموهن، همه اینها جایزون. در این دعای هم عموم جواز را بیان کرد. بنابراین نتیجه این که ما عموم جواز داریم الا این مواردی که باید تخصیصش بیان بشه، وقت از اینجا میرسیم به بحثمون. محرمات اسباب و تحریم در حقیقت مخصصات این عامن، عموم حلیت ازدواج هر مذکر با هر مؤنث حتی طفل صغیر بعد باید مخصصاتش بیان بشه. این همه بحث‌های گذشته و آینده و عقد و چنین و چنان، اون وقت ضمناً بیان میکنه که جایی هم که جایزه ازدواج باید به وسیله خاص معین انجام بشود، عقد میخواد، اون دلیلایی که میآوردیم، بحثایی که یحتاج الی العقد، عقد چیه، ایجابش، قبولش، نمیدونم موالاتش و شرایط دیگرش، اونا همه مخصصات این عموم قرار میگیرند. این اساس مسئله میشه که حالا من فی الجمله هنوزم چون درست ضبط و ربطش نکردم، حتی توی دفتر ننوشتمش، همجوری یادداشت مدادیه. حالا شما دوستانم مطالعه کنید، شماها امکانات بیشتری دارید در این مطالعات، حالا الحمدلله که من ندارم، نه چشمم درست میبینه و نه از این قضایا و این به قول چکوی آقایون دوتر رفقه همون آقای خدا داد و اینا هم نیستن ها؟ هستش این جعبه مارگیری رو چه اینا دارن که من ندارم یا بلد نیستم و از این جهت انشالله اینو امشب سعی کن، امشب چون تازه بحثمون به قدر این بحث فردا مطالعه کردی ان شاء الله با این شرطی که نه لو ان شاء الله. و امشب بگرد ببین جایی پیدا میکنی این بحث رو مطرح کرده باشم منقح تر بشه تا انسان بتونه اون رو ضبطش بکنه به یاری خدا. حالا برمیگردیم به متن عبارت. آقای مجیدی داره بد نگاه میکنه در حالی که خودش هم 5-6 دقیقه دیر اومده. ها همین واسطادی همراه من برای اینکه این جمله رو اضافه داشتم همینو میخواستم بگم انشالله فردا بیاری خدا.